صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند، هر کجا این جهان پهناور که هستید، در کشور اسلامی ایران، فراتر از مرزها، همه قاره ها و زیر این آسمان خدا روی این زمین. امیدواریم که انشالله سالم باشید، تندرست باشید، شادکام باشید، انشالله کانون خانوادتون گرم باشه، با صفا باشه. خب محرم و سفرم تمام شده است و دیگه فصل عذاب اتمام رسیده و الان دیگه ماه ربیع المولوده و امیدواریم که انشالله ازدواج آسون باشه، بتونن واقعا دختران و پسران ما امر ازدواجشون اتفاق بیفته. بهترین وقتش همین اوقاته، این ماه‌ها، به برکت ولادت با سعادت خاتم انبیا پیامبر عظیم الشان اسلام و امام صادق صلوات الله علیهما، آغاز امامت حضرت ولی عصر ارواح نافدا که هفته آینده است، نهم این ماه، انشالله بتونن جوانهامون سر و سامانی بگیرن، برن سر خانه و زندگیشون و این اندازه ما سن ازدواج دختران و پسران بالا نره. البته هم باید دولت موظفه تسهیلات ایجاد کنه، هم خانواده ها سطح انتظارشون رو پایین بیارن، هم خانواده داماد انتظار جهیزیه اونچنانی نداشته باشه، هم خانواده عروس انتظار اون عرض می شود خریدهای اونچنانی و مخارج اونچنان سنگینی رو نداشته باشن. بله، تفاهم بکنند که بتونن برن زیر یک سقف زندگی مشترک تشکیل بدن، امکانش هست. و دعا کنیم که انشالله جوانهامون مشکل شغلشون، مشکل مسکنشون، مشکل ازدواجشون حل بشه، مرتفع بشه، دینشون حفظ بشه، که در روایات داریم نصف دین بچه های ما به وسیله ازدواج حفظ میشه، نصف دینشون. یعنی این ازدواج است که جلو بسیاری از مفاسد رو میگیره. خب بریم سراغ اصل بحثمون و از حاشیه بیایم سراغ متن. برنامه ما برنامه زمزم احکام به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم پخش میشه و در خدمتون هستیم الان و شما هم میزبان ما هستید و این برنامه رو انتخاب کردید برای نگاه کردن. ازتون متشکریم. با ما ارتباط برقرار کنید، هم از طریق تلفن که صدای شما رو بشنویم، هم از طریق شبکه‌های اجتماعی، پیامک واتساپ، نمیدونم صدای ضبط شده، در هر صورت به هر ترتیبی هست میتونید سوال خودتون رو به ما برسانید و ما هم توفیق پاسخگویی شما رو عرض می‌شود که در حدود 50 دقیقه 55 دقیقه این توفیق رو داشته باشیم که بتونیم پاسخگوی سوالات عزیزانمون باشیم. خب بریم سراغ پیامک ها. تا آی حسینی تو گوشی بنده میگن که تلفن داریم، فعلا شروع کنیم به پیامک ببینیم که عرض میشود 0933 چهار شماره 5839 تلفن داریم. بله دیدی عرض کردم، از زاهدان حمید آقا. بفرمایید آقای حمید آقا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حال شما جای وحید.
خدا رو شکر. خدا رو شکر.
عذرخواهی میکنم بابت زحماتی که شما میکشید و دست شما و همه مسئولین و آقایان و عزیزانی که در این شبکه فعالیت میکنند.
ممنونم.
خداوند شما را حفظ کنه.
بفرمایید.
حاج آقا چند تا سوال داشتم. یک نکته اینه که بعد از تکبیرات الاحرام اگر ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو بگیم اشکال داره یا نه؟
خب
بعد خواندن زیارت‌های مختلف یا مثل زیارت اربعین دعاهای دیگه رو در رخت خواب مثلا دراز کشیده است بخونه اشکالی داره؟
خب دیگه
بعد گاهی وقتا سوره حمد رو مثلا در نماز آدم حواسش نیست یواش میخونه، بعد یک دفعه یادش میاد که باید سوره رو بلند بخونه، این از اول برگرده بخونه یا نه ادامه شو بلند بخونه؟
این شو سه تا سوال. دیگه چی؟
بعد سجده واجب رو که ما در قرآن موقع که قرآن میخونیم به آیه سجده واجب دارن که میرسیم، آیا اینو بلا فاصله باید سجده کنیم یا نه بعد از اینکه قرائت قرآن ما تمام شد مثلا سجده رو اجرا بکنیم؟
بله تمامه.
بعد خدمت شما هستم که یک مقداری پول از مادرم دستم مونده آج آقا، بعد با راستم من اختیار دادن که هر کار خودش رو میخواید انجام بدید انجام بدید، چیز مثلا قابلی هم نیست زیر 10 تومنه، بعد اینو میخواستم که ما راهنمایی کنی که من چیکار بکنم بابت این پولا که ما دیگه مجبور نباشیم. که
مادرتون الان در قید حیاتن؟
نه خیر آقا از دنیا رفتن.
خدا انشالله رحمتشون کنه.
خدا هم باز شما رحمت کنه. ممنون شما.
یعنی وصیت کردن به شما؟
نه هیچی نگفتن، اصلا در این زمینه صحبتی نکردن.
بعد باش چشم توضیح میدم.
قدر زحمت حاج آقا.
التماس دعا سلامت باشید. خب من اینا رو جواب بدم تا تلفن بعدی صداش در نیومده. 1 2 3 4 5 تا سوال حمید آقا از زاهدان. سوال اولشون این است که گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قبل از خوندن حمد و سوره در نماز پاسخ اینه که مستحبه، منتها در رکعت اول، یعنی الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنید. یعنی ما تو نمازمون هم باید به خدا پناه ببریم از شیطان. چرا؟ چون تو نمازم شیطان ما رو رها نمیکنه، منتها رکعت اول بعد از تکبیرت الاحرام. و مستحبم هست که آهسته گفته شود الله اکبر این آهسته است، بعدش هم بسم الله رو میگید و حمد و سوره. در رکعت دوم دیگه قبل سوره هم نه، دیگه اعوذ بالله ندار. سوال دومش این است که در رخت خواب خوابیدیم، حالا مثلا حفظه، میخواد فرض کن زیارت امام زمان بخونه، مثلا میخواد دعا بخونه، اینو بارها عرض کردیم هیچ ممنوعیتی و محدودیتی وجود ندارد، همه جا همه وقت. این دوتا رو دقت کنید، همه جا مکان، همه وقت زمان، محدودیت نداره. شما می توانید ذکر خدا، یاد خدا، دعا، قرآن، زیارت، هیچ محدودیتی نداره. بله هیچ مانعی نداره. خوابیدی تو رخت خواب، سر روی بالش، حالا یا رو به قبله یا نه رو به قبله نیستید، هیچی، بله می توانید که دعا و زیارت و قرآن و عرض می شود ذکر و اینها رو داشته باشید. سوم سجده تلاوت، بهش میگیم سجده تلاوت. سجده تلاوت یعنی سجده ای که مربوط است به تلاوت سوره های سجده دار قرآن. که 4 تا سوره است که به اون آیه، آیات دیگه‌اش بخونید که سجده نداره، که به اون آیه مخصوصش برسید سجده داره. بلا فاصله بله، بله واجب فوریه. همون وقتی که شما آیه رو خوندید یا آیه رو شنیدید، همون وقت به سجده میرید. نیاز به وضو ندارد، قبله نمیخواد، ذکر نمیخواد. خانما اگر خواستن تو خونه شون که مرد نامحرم نیست سجده تلاوت بکنن، حجاب نمیخواد. فقط دو چیز: یک، پیشانی روی مهر، دو، 7 عضو روی زمین. پس فوریه، نه اینکه بذاریم قرآن متموشه 10 دقیقه دیگه، نه، واجب فوریست. سوال چهارم: کسی که باید حمد و سوره را بلند بخواند، مثل نماز صبح، مثل مغرب، عشا، آقایون، حواسش نبود آهسته خون، سهویه دیگه، حواسش نبود آهسته خون، اب نداره، باطل نیست. وسط حمدش یه دفعه یادش اومد، مثلا اهدنا الصراط المستقیم، باید بلند میخون، آهسته، حواسش نبود، همون وقتی که یادش میاد بقیهش رو بلند میخونه، صراط الذین انعمت علیهم. برگردیم از اول؟ نه، نیازی به این که دوباره برگردیم از اول حمدمون دوباره مثلا بلند بخوانیم، نه، نیازی نیست. از همونجا که یادتون اومد به وظیفه عمل کنید. عکسش هم همینه، مثلا دارین نماز ظهر یا عصر میخونید، حواستون نبود حمد و سوره باید آهسته بخونید، داشت بلند میخونید، بلند داری میخونی، نماز ظهر عصره، حواسش نی، اب نداره، یه دفعه یادش میاد که الان ظهر است، نماز ظهر عصره ها، از همونجا که یادش میاد آهستش بکنه، اشکال نداره. و سوال آخر: مادر عزیزشون و گرامیشون که خدا رحمتشون کنه پولی در اختیار ایشون گذاشتند در زمانی که زنده بودن، حالا کم یا زیاد اونش مهم نیست، پول در اختیارشون گذاشتن، ببینید چند صورت داره. امانت گذاشتن، مال ورثه است، تقسیم بین ورثه بشه. اگر وصیت کردن، یعنی گفته است که ببین پسرم بعد از من این پول خرج من بشه، وصیته، خرج من بشه، یعنی مثلا نمازی، روزه‌ای، خیراتی، مبراتی باید به وصیت عمل بشه و مال ورثه نیست، البته به شرط اینکه از 1/3 مال بیشتر نباشه، یعنی اینقدر زیاد نباشه که از 1/3 مال بزنه بالا، نه، در حد 1/3 یا کمتر. اگر وصیت کرده دیگه به ورثه نمیرسه، اگر وصیت نکرده میشه امانت، مال ورثه است، باید تقسیم بشه. اگر هیچی نگفته، هیچی پولو گشته، این امانته، اگر چیزی نگفته این امانته و بین ورثه باید تقسیم بشه. خب بریم سراغ پیامک. خب شماره پیامک رو که من اعلام کردم، بله، فرمودن که سلام و علیکم السلام، آیا فردی که روغن مو استفاده می کند هنگامی که میخواد وضو بگیره روغن مانع آب روی موی سر می شود یا نه، به خصوص روغنی که برای نرمی مو استفاده می شود و چرب است؟ اینو میذاریم به عهده خودتون. چرا؟ میگم بنده که اطلاع ندارم چربیش چقدره، یه وقت میبینید که به اندازه‌ای چرب است که شما وقتی با این دستتون مسح میخواید بکشید رطوبت کف دستتون رو سر تأثیر نمیگذاره، چربی مانع میشه. دیدید وقتی دست چرب باشه بگیری زیر آب، دیدید چه جوریه؟ اصلا نمیشه آب برسه، آب دوندون وای میسه رو چربیه، چربی مانع. اگر چربی زیاد هست این مسح سر فایده نداره، باید این چربی زدوده بشه بعد مسح کنید، اگر نه خودتون تشخیص بدید دیگه. اگر چربی انقدر کم است که آب که کف دستتونه قشنگ تأثیر میذاره، مو نمدار میشود، موی ما خیس میشه، نمدار میشه، کافیه. و سوال دوم: آیا لاک زدن در چه حدی وضو را باطل میکند؟ اگر نصف ناخن لاکش پاک شده باشه چی؟ به نظر شما وضو باطله؟ چرا؟ باید تمام اعضای وضو آب بگیره، صورت، دست از آرنج تا سر انگشتان، راست شب، مسح سر، مسح پا. خب حالا شما فرض کنید دست راست و چپتون بعضی ناخونا نصفش لاک داره، نصفش هم پاک شده، خودش پاک شده کم کم. خب باطله دیگه، وضو باطله. نتیجه میگیریم که برای وضو گرفتن باید لاک کاملا پاک بشه، به طور کامل دقت هم بشه که چیزی ازش باقی نماند. خب بریم بعدی. از کابل آقای سید حشمت الله حسینی هستم از کابل. سلام و علیکم السلام. در کابل اکثریت مردم گوشهای مرغ برزیلی و آمریکایی را می‌خورند. گوشت منجمد دیگه، گوشت منجمد از خارج به افغانستان وارد می‌شود، در مراسم عروسی‌ها استفاده می‌شود. بعضی از مردم هم می‌گویند که بازار مسلمین است و حلال است. حکم این چیست؟ نه، اینجوری که نمیشه که بازار مسلمینه که، وقتی این گوشت داره از کشور غیر اسلامی وارد میشه. خب برزیل کشور غیر اسلامیه و همطور از کشور آمریکا وارد میشه، غیر اسلامیه. گوشت حکم گوشت اینها، گوشت چون نیاز به چی داره؟ به ذبح شرعی. گوشت وقتی از اونجا وارد میشود، شما سوال میکنیم آیا مطمئنید ذبح شرعی شده؟ خیر. آیا مسلمان ذبح کرده؟ همین اندازه که میگی نمیدونم، نمیشه استفاده بکنیم. گوشت منجمد اگرم وارد بشه باید جوری باشه که ناظر داشته باشیم اونجا، ناظر نظارت بکنه، ذبح شرعی باشه، تزکیه شرعی بشه. بله، اون اگر باشه اب نداره، ما مطمئن بشیم که این ذبح شرعی شده. و الا اگر نه، اطمینانی نداریم. از کجا شما اطمینان دارید که ذبح شرعیه؟ و این که میگه بازار مسلمینه، نه، بازار مسلمی به درد اینجا نمیخوره. گوشت اطمینان میخواد. بله، اگر از کشور اسلامی وارد بشه اب نداره، بازار مسلمین از کشور اسلامی اشکال نداره. اینم پاسخ آقای حشمت الله حسینی. از کجا خانم؟ خانم بله، از طریق واتساپ. خانم مددی بفرمایید. خانم مددی
سلام علیکم آج آقا.
و علیک السلام و رحمت الله، بفرمایید.
بله، یک سوال داشتم آج.
بله بله
آقا، در مورد خمس.
بله،
اگر شخصی در خارج از کشور زندگی کنه و پول به خانواده خود ارسال کنه، خمسش به گردن خانوادهش میشه، چون خمس از فرزندان که در خارج از کشور است پرداخت نمیکنه. بعد یک از خواهرا سوال کردن که یک بار از خیرتون بپرسیم که اگر پولی که به ما ارسال شده خمس شما پرداخت بکنیم، چه زمانی
متوجه شدم بکنیم. بله چشم، همین دیگه. سوال دیگه ندارید؟
و دیگه ای که اگر خانم بعد از عادت ماهانش یعنی خون ببینه در اثر خستگی و ماندگی، امی اعمالش چه قسم میشه؟ نماز و روزش.
چشم چشم، التماس دعا. پاسخو بدم بعدش ببینیم که اگه تلفن داشتیم. تلفن بله. کرج، خانم نصیری. خانم نصیری از کرج بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد دانشمند.
و علیک السلام و رحمت الله.
سلامت باشین. آقا ما خیلی از برنامه‌های عالی شما استفاده میکنیم.
ممنونم، متشکرم.
سلامت باشین. شما همه سوالات رو همیشه عالی، دقیق، سلیس و به بهترین شکل پاسخ میدید.
لطف دارید.
خدا شما رو حفظ کنه و بهتون توفیق و طول عمر بده.
ممنونم.
حالا من چند تا سوال داشتم. سوال اولم اینه که استفراغ نجسه؟ خواستم بدونم.
خب.
سوال دومم اینه که نماز مثلا هوا سرد شده و اینا، از زیر نماز لوله های سوفاژ رد شده، بعد یه قسمت هایی از زمین گرمه، مثلا همه جاهای خونه گرم، خواستم ببینم نماز روی اونجاها مثلا قسمت های گرم بخونیم اشکال نداره؟
خب.
سوال بعدی من اینه که ما تو خونمون تابلوهای قرآنی و اینا خیلی زیاده، مثلا چهار قول و انیکاد اینا خیلی زیاده رو تابلوها تو خونمون. بعد یه نفر گفت که مثلا خوب نیست این تابلو، نباید تو خونه باشه، مثلا آدم ممکنه دراز بکشه و اینا، ممکنه مثلا بی‌حرمتی بشه. خواستم ببینم اشکال نداره این تابلو تو خونمونه؟ بعد سوال آخرم هم اینه که پسرخاله من از من کوچیک‌تره، بعد موقعی که به دنیا آمد شیر خاله من خیلی کرد و شیر مادر منو خورد. خواستم ببینم ولی این پسر خاله من به من محرم میشه یا نه. خیلی ممنون از برنامه عالیتون. التماس دعا خدا.
التماس دعا از شما داریم. ممنون و متشکرم. خب بریم سراغ سوالای خانم مددی که از طریق واتساپ سوال کردن. کسی پولی به دیگری میدهد، خوب دقت کنید، کسی پولی را به دیگری میدهد، سر سال خمسی میرسه، خمسش با کیه؟ باید بگیم که این یه جور نیست. پول را به دیگری میدهد به چه عنوانی؟ یه وقت است که پول را به دیگری میبخشد. فرض مثال بنده یه پولی را فرض کنید به برادر خودم میبخشم. خب کی میبخشم؟ قبل از اینکه سر سال خمسی من برسه. سر سال خمسی رسید دیگه مال من نیست. من ندارم، چیزی ندارم، از ملکم خارج شده. خمس به گردن من نیست، خمس به گردن اونه. قانونش اینه که خمس به گردن مالک ماله. مالک مالکی اونه، چون بهش بخشیدم. به گردن من نیست. پس یک، مالک مال خمس باید بده. دو، سر سال خمسی ملاکه. سر سال خمسی مالکیه، من نیستم، از ملک من خارج شده. فرض کن یه آقای هدیه میکنه به خانمش پولی را قبل از سال خمسی. وقتی هدیه کرد دیگه مال خودش نیست، دیگه تکلیف نداره خمس بده، تکلیف خانمشه چون اون مالکه. اما یه وقتی میگه نخیر، پول رو نبخشیده، پول رو مثلا قرض داده. بحث قرض جداست، فرق میکنه. اگر من پول به یه کسی قرض دادم، اون کسی که قرض گرفته بدهکار منه. سر سال خمسیش برسه چی؟ خمس به گردن اون نیست. پس خمس به گردن کیه؟ من. چون پول مال منه، به او قرض دادم. خمس به گردن منه که به او قرض دادم. مثل مستاجری که پول پیش را به صابخونه قرض میده. مثلا یک ساله بهش قرض میده. 5 میلیون، 20 میلیون، هر چقدر. خمس به گردن صابخونه نیست، چون صابخونه باید پول برگردونه. خمس به گردن مستاجری که مالک اون مال هست. پس بنابراین جواب این است که ما نمیتونیم همه رو یه جور جواب بدیم، بگیم که هر کسی پولی را به دیگری داد گیرنده باید خمس بدهد یا دهنده باید خمس بدهد. نه، بعضی وقتا دهنده خمس رو میده مثل بحث قرضه، بعضی وقتا گیرنده خمس رو میده مثل اونجایی که پول رو بهش بخشیدن. سوال دومی هم کردن خانم مددی. سوال دومشون این بودش که بعد از ایام پریود، یه خانمی ایامش تموم شده، رفته غسلش هم کرده، خیالش هم راحت شده، تمام شده، بعدش خونی را میبیند که معمولا یه عواملی باعث میشه، مثلا فرض کنید که استرس خودش، افسردگی، نمیدونم خستگی، گاهی این چیزا هست و ممکنه حالا فرض کنید لکه بینی داشته باشه. اینا استحاضه است، اینا دیگه حیض نیست. اون وقت باید ببینه استحاضه کم است، نیاز به غسل نداره، برای هر نمازی یه وضو، یا نه متوسطه یا زیاده. اون وقت اینا دیگه احکام خاص خودشو داره که حتما باید به رساله مراجعه کنن. ببینید بعضی چیزها رو حتما باید بریم سراغ رساله. ما حداقل باید 3 کتاب تو خونمون باشه دیگه، قرآن، مفاتیح، رساله. حداقل، حال کار ندارم کتابای دیگه هر چی میخواد داشته باشید. قرآن که کتاب خداست، مفاتیح دعاهای ماست، رسالم احکام ماست. این 3 رو داشته باشید. بریم سراغ سوالات خانم نصیری از کرج. این سوال اولشون خیلی میپرسن. استفراغ نجسه؟ نه. چرا نجس باشه؟ بعضی هم یه سم اضافه میکنن، میگن استفراغ بچه نجسه؟ نه. استفراغ بچه یا آدم بزرگ نجس نیست. یه سری به رساله بزنید، نجاسات چند تاست؟ 9 چیه؟ مثلا میگه خون است و فرض کن که ادرار است و مدفوع است و نمیم چی فلان. اونجا نگاه کنید استفراغ جزشه؟ نه. استفراغ در حقیقت غذای مونده در معده است که برمیگرده، نجس نیست. بله، بحث بهداشت یه بحث دیگه است. کسی به ما ایراد و خورده نگیره، به یه بابا اینا چی میگن. نجاست بحثش غیر از آلودگیه. بله آلودگی داره، وقتی ریخت انسان بدش میاد، چندشش میشه. فرش رو میخوای بشوری مثلا فرض کن، لباستو میشوری، بله، ولی نجس نه، نجس نیست. سوال بعدیشون این است که ایشون میفرماین که ما نماز رو روی زمین گرم میخوایم بخونیم. بعضی خونه هاست که گرماش از خود زیر زمینه، لوله کشی آب گرم زیر زمینه، گرما از زمین ایجاد میشه، نماز میخواد بخونه. نه، این نماز اشکالی نداره، کراهت هم نداره. اونی که کراهت داره در جایی که آتش روشنه، مثل سابق اجاقا، الان هم مثل خونه هایی که هنوز ارشد بخاری دارن، ولو بخاری گازی شعله داره دیگه، این شعله داره، این آتشه. در جایی که آتش روشن باشد یا مقابل شما آتش باشد، بله مکروهه، ولی رو زمین گرم مکروه نیست نماز و اشکالی نداره. سوم، تابلوهای قرآنی مثلا و این یکاده آیت الکرسیه تو خونش زده به دیوار، چه اشکالی داره؟ چه ایرادی داره؟ ایرادش چیه؟ اگر اون کسی که به شما گفته نزنید به خاطر احترامش گفته، خب مگه ما تابلو رو به دیوار بزنیم بی احترامی میکنیم؟ چکار میکنیم ما؟ پاتون دراز میکنید. خب پاتون رو که به بالا دراز نمیکنید، شما پاتون رو زمین دراز میکنید به این صورت. بله؟ اینجوری که نیست. پا رو اینجوری دراز کردید به سمت تابلو قرآنی، نه. پس بی احترامی حساب نمیشود، حد که حرمت نیست، اشکالی هم نداره. این سختگیری ها دیگه سختگیری های بی جهت. سؤال چهارمشون، پسر خالشون از مادر این خانم شیر خورده. خب اگر طبق اون قانونی که برای شیر خوردن گفته شده به اون اندازه، اون مهمه، نه یه بار اومده، یه دفعه پسر خاله اومده بوده اینجا خونه خالش که مادر ایشونه، مثلا از این خانم شیر خورده یه بار، نه، اون معیار خاص که گفتن 15 مرتبه بدون این که از قضای کمکی استفاده کنه، همونایی که گفته شده، اگر طبق اون معیار پسرخاله شما از مادر شما شیر خورده باشد، برادر شما حساب می شود و به شما محرم است و عضو خانواده شماست، یعنی به شما محرم میشه. اگه خواهری هم دارید به اون خواهرتون هم محرمه، ولی به شرط اینکه طبق اون معیارهایی که گفته شده شیر خورده باشد که باعث محرم شدن است. آقای حسینی تلفن نداریم برم سراغ پیامک؟ بله بله حتما. خب بریم ببینیم که ایشون چی فرمودن. عرض سلام و احترام. و علیکم السلام. در مورد گناهی که والدین بابت شماتت و سرزنش و سرکوف زدن به فرزندانشون انجام میدن توضیح دهید، چون به حساب احترام به والدین و اهمیت موضوع دلیلی بر این رفتار نمی باشد. میدونی چی داره میگه؟ میگه پدر مادر درست خیلی مقامشون بالاست، خیلی باید احترامشون کرد، ولی یه بنا نیست به خاطر این عظمت و این مقام بچه‌شون رو سرکوف بزنن، ملامت. ببینید من این نکته رو عرض کنم، امروز ما یک مشاوره داشتیم، خیلی دردآور بود. یه مادری مشاوره میکرد راجع به فرزندش، یک خانواده ثروتمند، اما میگه که نوجوان من، حالا فرض بفرمایید کلاس دهمه، دیگه در مرز نوجوانی و جوانیست، دهمه. خب میگه که من واقعا عرصه برام تنگ شده، مشکل نماز داره، چه داره چه داره، پرخاش میکنه، داد فریاد تو خونه دائم، کتک و کتک کاری. و ببینید این روش نیست، واقعا چکشی عمل کردن جواب نمیده و عکس العمل منفی داره. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه ما انتظار داشته باشیم که الان بچه‌مون رو ملامت میکنیم، یه داد سرش میزنیم، به قول ایشون اینجور گفته دیگه، سرکوف میزنیم، آی برو بچه های دیگر رو ببین، نیا کن اونا آدمن، تو چی هستی؟ سرکوف میزنه، ملامت میکنه، سرزنش میکنه. عکس العملش چیه؟ عکس العملش این است که اون برعکس لجبازی میکنه و به جای اینکه بهتر شود بدتر میشه. پس این دارو نیست، این درمان نیست، خدایی نکرده چه بسا این بچه از دامن پدر و مادر دور میشه، دور میشه، فراری میشه، کجا وقت باید پیداش کنی؟ با رفیقای ناباب، اعتیاد و امثال اینا. بنابراین من واقعا تقاضا میکنم، واقعا قدیم ممکن بود جواب بده، بابا یه تشر میرفت به بچهش حساب کار خودشو میکرد. الان اینجوری نیست. الان با این محیط بدی که ما داریم که قطعا محیطمون محیط بدیه و این فضای مجازی بدی که ما داریم که دیگه بچه‌هامون کوچیکم که هستن دیگه با این فضای مجازی دیگه اصلا افسار گسیختن، الان جواب نمیده که شما بخواد بزنی و سرزنش کنی و سرکوفت و نمیدونم نکوهشو، نه اینا فایده نداره. منتها چیزی که از حالا گاهی هم واقعا پدر مادر از روی مهربانی و دلسوزی بچه‌شه چیکار کنه، بچه‌شه میخواد جلوشو بگیره، میخواد جلو خطاشو بگیره، گاهی هم حالا دیگه اشتباه میکنه یه برخورد بدی میکنه، بله این از روی دلسوزیه، اینم گناهی نیست، اشتباه میکنه، اینم گناهی نیست، جبران کنه، جبرانش به این است که خلاصه یه جوری فرزندش رو بهش مهربانی کنه، لطف کنه. ببینید اگر سرزنش کردید برعکس نیاد لوسش کنید، تناقض میشه، نه خیر، اون وقت کاملا بی اثر میشه، نه با مهربانی و عرض میشود و بعدش دیگه یه جوری جبران بکنید که جذب بشه سمت پدر و مادر، یعنی بفهمه اگرم شما سرزنش کردید از روی عرض شاید دلسوزی بوده. تحملتونم انشالله بالا ببرید و صبر کنید. پدر مادرهای الان کارشون خیلی کار واقعا مشکلیست، واقعا سختیست. بریم سراغ بعدی. بله میگن بریم میان برنامه چشم، بریم. بسم الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند از میان بندگان کسی نزد خداوند محبوب تر است که منفعتش به مردم بیشتر است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه حدیث زیبایی واقعا، و ما چقدر منابعی داریم که بهش توجه نداریم. پیامبر عظیم و شأن اسلام خیلی جمله زیبایی فرمودن، چه کسی رو خدا بیش از همه بیشتر دوست داره؟ نمیخواد محبوب خدا باشی. چرا؟ کسی که نفعش و سودش به مردم بیشتره، فکر خودش نباشه، جیب خودش رو پر کنه. آقا مردم گرفتارن، اصلا مهم نیست که مردم گرفتارن، من زندگیم خوب باشه، در رفاه باشه، دیگران هر چی شد شد. نه، واقعا اون چرا که برای خودمون میپسندیم برای دیگرانم بپسندیم و یک منفعتی سودی برای دیگران داشته باشیم، بار نباشیم بلکه بار برداریم. خب تلفن داریم. بله از کجا؟ از کرج. خانم عبدی از کرج. بله بفرمایید.
سلام آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
خوبه؟ ببخشید من مزاحمتون میشم.
بفرمایید.
انشالله که خدا جزای خیر بهتون بده. ممنونمتون هستم. اول برنامه در مورد ازدواج بچه‌ها فرمودی.
بله.
داغ دل من تازه شد. من یه پسر 34 ساله دارم، به هیچ عنوان زیر بار ازدواج نمیره، یعنی خدا میدونه من مثل یه آدم هیز هر جایی که میرم چشم میدوه مثلا فلان دختر خوبه معرفی کنم به پسرم. ایشون میرن یه بهانه میگیرن به هم میخوره، یعنی هر کدوم این افرادی که چه من معرفی کردم چه خواهراش به انواع مختلف بهانه گرفته شدن کنار رفتن. من حالا گفتم ببینم که توسلی نظری بازم خدا ایشالله به داده مدرسه
انشالله.
چون که این بچه حلالیه، بچه فوق‌العاده مهربونیه، حیفم میاد به خدا، حیفم میاد دیگه. الان داره وارد حدود 40 سالگیش میشه، حیفه که هنوز نه بچه ای نه زنی. واقعا دلم میسوزه. خواهرش ازدواج کردن بچه دارن، برادرش همینطور، این تنها تو خونه است. واقعا برای من عذابه.
چشم.
حالا اگر یه راهکار
چشم
نظری چیزی به نظرتون میرسه بفرمایید من انجام بدم.
چشم.
انشالله که ایشونم
انشالله.
ازدواج کنم برن. ما دعاگوتون هستیم.
التماس دعا.
محتاج دعا. زنده باشید.
سلامت باشید. خانم عبدی هست. التماس دعا. بله. از شیراز خانم توکلی بفرمایید.
الو سلام حاج آقا.
و علیکم السلام.
وقتتون بخیر.
ممنونم.
ممنونم از برنامه پروارتون. خیلی تشکر میکنم. حاج آقا 3 تا سوال داشتم.
بله.
سوال اول اینه که خوش به رفت آمد با دوستایی که خیلی اهل نماز نیستن ولی وقتی باشون هستیم خیلی بهمون خوش میگذره، یعنی یه جورایی بهشون احتیاج داریم. این حکمش چیه؟ و سوال دوم این که خودم شاغلم، سال خمسیم که میرسه دیگه نباید از وسایلی که تو خونه اضافه اومده حساب کنم برای سال خمسی، درسته؟
خب.
و این که حالا مثلا من پولم رو پسنداز میکنم تو صندوقهای فامیلی میذارم، آیا اونو باید خمسشو بدم یا نه؟ یعنی ماهیانه دارم یه قسطی رو پرداخت میکنم، هنوز پوله به دستم نرسیده، سال خمسیم فرا رسیده ولی پول هنوز به دستم نرسیده، من باید خمسشو بدم یا نه؟ و سوال سومم این که مادرم قبل از خواب سلام میدن به حضرت آدم و بقیه انبیا و اماما، میخواستم ببینم دعای جامعی هست که همه این سلام ها رو پوشش بده، سفارش شده باشه که اون دعا رو بخونن، یا این سلام دادنشون چقدر مفید هست. ممنون از
سلام. التماس دعا. ممنونم از شما. خب آقای خلیلی عزیز دیگه تلفن نداری من جواب بدم اینا رو. بله بله. ببینید خانم عبدی از کرج، در هر صورت مادر و پدر واقعا آرزوشون اینه، فرزند و بزرگش میکنه، میخواد هم سعادت اون رو ببینه، هم خود عروس شدن و داماد شدن بچه برای پدر مادر اصلا لذت داره. حالا غیر از این که لذت داره، دلسوز است برای آینده بچهش. روزا پدر مادر که همیشه نیستن که، آدم میمونه تنها. و اصلا یکی از چیزهایی که در اسلام مذمت شده، واقعا مذمت شده، تجرده، عذب بودنه. اصلا این نمازی که ما میخونیم، نمازی که شما روایت رو ببینید دیگه، حتما شنیدید، حتما پسرتون بگید که این روایات رو ببینه بخونه، بچه مذهبی الحمدلله واقعا بخونه. در روایات ببینید کسی که ازدواج نمیکنه نمازش چقدر ثواب میبره، کسی که ازدواج کرده است و متأهل است ببینید اون وقت نمازش مثلا چقدر فرق میکنه، زمین تا آسمون فرق میکنه. اینا شعار نیست دا، اینا حقیقته، ما الان داریم خودمون تجربه میکنیم. خب این معلومه، کسی که واقعا عقیده داره به اسلام، عقیده داره به روایات، عقیده داره به اولیای خدا، باید دقت کنه روی این، ببینید چقدر مذمت شده، مذمت شده، مذمت شده، نکوهش شده درباره تجرد و عذب بودن، ازدواج نکردن. برعکسش چقدر فضیلت، چقدر ثواب، چقدر رتبه و مرتبه برای کسی که ازدواج میکنه. خب واقعا مادر پدر دلش میخواد دیگه، دلش میخواد اینجوری بشه، خودش سعادته، خودش یک کماله. اما این که حالا چیکار کنیم؟ خب بله، مادر پدر وظیفه دعا داره، البته اقدام هم وظیفه داره، دوتا. هیچ وقت ما معتقد نیستیم وظیفه ما فقط دعاست، فقط نه. الان تو کرونا چی میگیم ما؟ میگیم که دعا کنید، توسل، دعا، الهی عظم البلا، ولی فقط دعا نه، بلکه باید پیشگیری بکنیم، رعایت بکنیم، ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی، هر دو باید با هم باشه. حالا برای ازدواج بچه هامون هم دعا، دعای مادر، دعای پدر خیلی مهمه، دعای پدر و مادر در حق فرزند خیلی مهمه، هم دعا هم تلاش. تلاش کی؟ تلاش مادر و خانواده. خلاصه شما دست از تلاشتون بر ندارید، برید بگردید پیدا کنید، خواستگاری کنید، هم تلاش خود پسرتون. تا پسرتون نخواد و تصمیم نگیره فایده نداره. سختگیری‌ها رو باید تو ازدواج گذاشت کنار. چرا؟ قطعاً بدانید، قطعاً اینی که عرض می‌کنم به صورت قطعی 100%، هیچ مردی یعنی جوانی، هیچ جوانی نمیشه ازدواج کند با یک خانومی 100% اون چرا که میخواد همون باشد. عکسش هم همینه، هیچ خانومی با هیچ مردی ازدواج نمیکنه که 100% همونی رو که میخواد همون باشد. خلاصه یه کم و زیادی هایی داره دیگه، یه مقدارش بعد از ازدواج حل میشه، یه مقدارش نیاز به تحمل داره، ولی در این حال باید تلاش بکنید. و دو تا نکته، یک این که حتما تو برنامه جناب استاد کرمی که برنامه مشاوره است حتما ورود کنید، حتما از ایشون راهکار بخواید، چون تخصص ایشونه مشاوره است، راهکار بخواید. و البته دعایی هم که می کنید این رو عنایت داشته باشید که برای انشالله باز شدن این مسیر، باز شدن این راه، دعاهایی هست که توی مفاتیح مراجعه می فرمایید در مورد ازدواج بچه هاتون، اون دعاهایی که مرحوم عاشق عباس قمی تو مفاتیح فرمودن ملاحظه بفرمایید، اونا رو می تونید بخونید. خب بعضی زیارت ها و دعاهام عرض می شود که مجربه، مثل حدیث کسا واقعا مجربه، واقعا جواب میده، مثل زیارت عاشورا ولو محرم سفر تموم شده، ولی زیارت عاشورا مخصوصا این که 40 روز زیارت عاشورا رو بخوانید با 100 لن و 100 سلام کامل واقعا مجربه. نذرهایی که برای بعضی از افراد میشه، مثل نذرهایی که برای حضرت ام البنین مادر حضرت ابوالفضل سلام الله علیه می شود خیلی مجربه، نذرهایی که برای مادر حضرت ولیعصر یعنی نرجس خاتون می شود خیلی مجربه. انشالله هم دعا کنید، هم این زیارتها رو دعاها رو مداومت داشته باشید، هم تلاش کنید. امیدواریم که انشالله خبر خوشحالی بشنویم که شما تو برنامه تماس بگیرید بگید که بله خلاصه پسرم راضی به ازدواج شد و یه مورد خوبی هم براش پیدا کردیم و ازدواج کرد. و هم از شیراز خانم توکلی، رفت و آمد با دوستان بی نماز، خیلی حرف قشنگی ایشون زدن، گفتن با آدمم خیلی خوش میگذره. بله بله، اما خیلی خوش میگذره از اون طرف چه آثاری در روح ما داره؟ صحبت ناجنس عذابیست علیم. شما اگه اهل نمازی با بی نماز پاشی بنشینی حتما شما بدانید اثر خودشو میگذاره، متاسفانه. آیه بگم براتون، البته برنامه ما احکام نمیخوام وارد اینا بشیم، ولی خب چه کنم وقتی سوال میکنید شما. ببینید روز قیامت یکی از حسرتهایی که مردم میخورند اینه که چی؟ ای کاش فلانی را به عنوان دوست قرار نمیدادم، لم اتخذ فلانن خلیلا. ای کاش. دوست خیلی مهمه، خیلی اثر داره. با بی نماز دوست نشید، با اونی که با خدا ارتباط نداره دوست نشید، اینا اثر داره تو زندگی انسان، تو روح انسان اثر داره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه گروه خون نخوره، خب یکی آی مثبته، یکی آی مثبته، آی مثبت رو نمیان به آی مثبت بزنن، گروه خون باید بخوره، گروه خون با نماز با بی نماز به هم نمیخوره. بنابراین اینو حتما مواظب باشید. بله یه جاییست من توصیه میکنم، میگم رفت آمد بکن، نشست برخاست بکن، کی؟ اونجایی که شما ی خانم توکلی انقدر میتونی تاثیرگذار باشی که اون بی نمازرم با نمازش کنی، جذبش کنی با اخلاقت، با حرفت جذبش کنی. میتونی جذبش کنی؟ بسم الله. ولی خدای نکرده ممکنه برعکس باشه، اون شما رو جذبت کنه و تأثیر داشته باشه. سوال بعدی مسئله خمسه، ایشون شاغلن خیلی خوب و سال خمسی دارید، سر سال خمسی از حقوقتون اگر چیزی اضافه اومده خمس داره، وسائل تو خونه اگر چیزیست که مازاد استفاده نشده، نه وسائل تو خونه یعنی فرش زیر پا، نه یخچال، نه 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 نه، اینا همش مصرفیه، اما یه چیزیست شما پارچه خریدید گذاشتید کنار استفاده نکردید و فرض بفرمایید که میوه است، فرض کنید که مرغ است، فرض کنید گوشت است، حبوبات است، برنج است، ایناست، ایناست که استفاده نشده. اگه منظورتون اینه، بله سر سال خمسی هم پول پسنداز اضافه، همین جور چیزایی که مصرف نشده خمس دارد. سوال بعدی، ایشون تو صندوق در ذوالحسنه فامیلی عضون، خیلی هم خوبه، سنت حسنه است و ماه به ماه اونجا داره پسنداز میکنه. هنوزم نوبتش نشده، به ایشون هنوز قرض الحسنه ندادن. فرضم بفرمایید که ماهی 200,000 تومان داره میگذاره، سر سال خمسی حساب میکنه، میبینه که تا حالا 10 ماه اونجا پول گذاشته، میشه چقدر؟ 2,000,000. خب این 2,000,000 هم پسنداز دیگه، اینم خمس دارد. و سوال آخر که میگن مادر من شبها که میخوان بخوابن به همه انبیا سلام میکنن، دعا میکنن، خیلی خوبه، بسیار خوبه، بسیار، ما تو دعاهام داریم. ببینید، السلام علی آدم صفت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم خلیل الله، انبیا را ما دعا میکنیم، انبیا را ما سلام میکنیم، خیلی خوبه. بازم توصیه میکنم تو مفاتیح، بله، بعضی دعاها هست که توش سلام به همه انبیا و دعا رو داره، میتونن اونا رو انشالله انتخاب کنن و موقعی که میخوان بخوابن خیلی خوبه که بخوانند و سلام به پیغمبر اکرم، به 14 معصوم، سلام به امام حسین، خیلی هم عالیه، خیلی خوبه. تلفن داریم؟ بله، از طریق واتساب از افغانستان حسین آقا. بله بفرمایید. آی حسین آقا.
سلام آجی آقا، شام شما
بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
انشاءالله که طاعات عباداتتون قبول و
ممنونم.
برنامه شما مورد تایید همه مؤمنین قرار گرفته.
انشاءالله، امیدواریم انشاءالله. بله.
آجی آقا یه سوال داشتم، اگر دختری یا پسری بالاخره پسر بر اثر بهانه‌گیری‌ها با کس ازدواج نمی‌کنه،
بله،
و بالاخره عروسی نمی‌کنه و از دنیا میره و در مراسم در رسم مسلمانی هم باید پشت دختر کسی بیاد، اونم باید بعض وقتا با بهانه‌های مختلف ازدواج نمی‌کنه، اینا بالاخره تکلیف شرعی ازدواج چی خواهد بود و زمانی که اینا از دنیا برن
توی از برای اینا مقلد آقای هستم. بله، البته مقداری قطع و وصل شد حسین آقا صداتون، ولی من فکر میکنم اصل سوالتون اینه که اگر یه جوانی ازدواج نکرد و خلاصه همینطور مجرد موند، اگر از دنیا برود چی میشه؟ بله اینه؟ همینطوره؟
یقینا این سوال از دخترم هست.
بله، فرقی نمیکنه. بله، چشم، اینم توضیح میدیم. بس. خب
قبل از اینکه جواب بگین تشکر میکنم.
باشه،
سلامت باشی.
چشم، بله. خب بریم سوال بعدی. تلفن بعدی. از کجا آقای خلیلی؟ از استان فارس. آقای قائدی در خدمتون هستیم، بفرمایید. آقای قائدی بفرمایید.
سلام، خسته نباشی.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، صداتون داریم.
سلام حاج آقا.
و علیکم السلام.
حاج آقا، از استان فارس، شهرستان قیرکارزین، روستای ناصر قاسم مزاحم میشم.
خیلی هم عالی، ارادت داریم به همه اهالی اون روستا.
حاج آقا، ذکر سبحان الله،
بله،
الله در عربی به معنای نه یعنی خیر. بعد میخواستم به حضور شما، باید سبحان الله ه آخرش رو تلفظ کنیم یا همون سبحان الله صحیح است با توجه به اینکه لا در عربی به معنای
علی
نه هست؟ یعنی علی، میخواستم این ذکر رو برام توضیح دهید.
حتماً،
مخصوصا برای اونایی که مثلا قدیمی تر هستن و اینا.
حتماً، چشم، التماس دعا.
بعد حاج آقا،
بله، سوال بعدی.
یک امر دیگه داشتم خدمتتون.
بله،
بیشتر روی حرفم با برادرهای اهل تسنن هست. خب
بله،
اینا یکم مخالف هستن که ما خدا رو مثلا از ائمه و اینا
عزیزم
توسل میگیم.
عزیزم، خب آقای قائدی، اگه سوال شرعی دارید الان، چون وقتمونم کمه، اگه سوال اعتقادیه انشالله بذارید برنامه های دیگه ای که برنامه
نه من میخواستم این خدمتون عرض کنم که ما مثلا یک بنده خدایی رو میخواییم قسم بدیم، میگیم سعی میکنیم کسی که براش عزیزه، مثلا میگیم جون پسرت.
نه میدونم، متوجهم چی میگی شما. میگم سوالتون الان، سوالتون سوال شرعی احکام شرعی نیست، اینو بذارید تو برنامه های دیگه ای که هست و دوستان دیگه اساتید دیگه هستن.
من اینو پیامک میکنم پس.
بله انشالله. بله.
دست شما در نظر.
التماس دعا.
از من... برنامه خوبتونم بسیار
ممنونم. چون وقتمون خیلی کمه. بله. من این بله تلفن بعدی رو بگیریم. از تهران آقای کرد از تهران در خدمتتونیم.
سلام علیکم، آقا وقت شما بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من یه سوال داشتم، زیاد متداقاتو نمیشم.
بله.
می‌خواستم بدونم آقا تراشیدن ریش با موزر آیا اشکالی داره یا نه؟
بسیار خوب، خیلی مختصر. چشم. سه تا سوال داریم الان، اینا رو باید جواب بدیم. خب ببینید، من این سه تا رو جواب بدم، اگر فرصت بود اون وقت می‌ریم سراغ به اصطلاح امروزی ها وایس، صدای ضبط شده. من این سه تا رو جواب بدم. من این آقای قائدی از فارس رو اول جواب بدم، خیلی جالبه. ببینید آقا، لا یعنی نه، سبحان الله لا نداره توش. لا از کجا شما پیدا کردی؟ سبحان الله. شما نوشته شو ببینید، وقتی می نویسید چی می نویسید؟ سبحان الله، منتها همزش خونده نمیشه، همزش همزه وصله، خونده نمیشه، میشه سبحان الله. لا نداره که، سبحان الله. خب ه داره آخرش، ه باید تلفظ شود. حالا یا وقفش میکنی سبحان الله، حرکت بهش نمیدید، یا حرکت میدید، حرکتش هم چیه؟ کسره است. مثلا تو رکوع میرید رکوع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. پس لا ندارد، لا به معنای نه، مثلا غلطه. مثلا چجوری بگید شما؟ لا بگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این غلطه. سبحان الله یا با حرکت یا وقفش میکنی سبحان الله، هش حتما باید تلفظ بشه. و اما حسین آقا از افغانستان فرمودن که این مقداری که من برداشت کردم از سوال، چون یه مقدار قطعی وصلی داشت از طریق واتساپ بود، فرمودن که دختری ازدواج نکرده و از دنیا میره، پسری ازدواج نکرده از دنیا میره، آیا عذاب داره؟ ببینید مختلفه واقعا. یه وقت است که یه کسی، دختری، پسری واجبه دیگه بره ازدواج کنه، یعنی ازدواج نمیکنه خدای نکرده اصلا به گناه میفته، توی محیطی داره زندگی میکنه که نمیتونه خودش رو حفظ کنه. ما الان داریم اینجور موارد رو، به ما مراجعه میکنن، میگه من نمیتونم خودم رو از گناه حفظ کنم، این واجبه بره ازدواج کنه. این اگر ازدواج نکرد ترک واجب کرده، این گناه کرده واقعا. اگر خدای نکرده از دنیا بره، بله مؤاخذه میشه، چرا واجب انجام ندادی؟ مثل نمازه، بعضی وقتا ازدواج مثل نماز واجبه. یه وقت است نه، الحمدلله این اگرم ازدواج نکرده خودش از گناه حفظ کرده، گناهی نکرده، بله این نه، این وقتی از دنیا برود نه، این مؤاخذه نداره، عذابی نداره، بله یه کاری که خوب بوده انجام بده انجام نداده، ولی ترک واجب نکرده و عذابی و مؤاخذه‌ای انشاءالله نداره. بریم سوال آقای کرد از تهران. فرمودن که تراشیدن محاسن به وسیله موزر. خب موزر که ماشین برقیه، ولی سرشونه های مختلف داره دیگه. نفرمودن که خب حالا با چه نمره ای؟ اگر سرشونه نمیذاره با خود اون عرض میشود که اصل کاریه میزنه، که خب معلومه دیگه، مثل تیغه، نه این جایز نیست، چون کاملا محو میکنه، یعنی هیچ چی روی صورت این آقا نمیذاره. اما یه وقت از نه، اون شونه های عرض میشود که اضافه که میذارن به سر این موزر، خب چه شماره؟ یه وقت از یه شماره از اونا رو انتخاب میکنه و استفاده میکند، که وقتی کسی نگاه میکنه میبینه که یه تای محاسنی روی صورت هست، یه تعریشی هست. پس موزر ملاک نیست، چون موزر مواردش مختلف. بله، ممکنه شما بگید با تیغ چی؟ با تیغ دیگه کم زیاد نداره که، با تیغ دیگه برده که برده، هیچی دیگه روی صورتش نمیماند. با تیغ قطعا جایز نیست. با موزر را بستگی داره به اینکه چه نمره ای استفاده میکند. نمره ای رو استفاده بکنه که یه تعریشی بماند، وقتی کسی نگاه میکنه این تعریشه به چشم بیاد، یعنی بگه خب نه محاسن داره ولو کم. اگر اون باشه اشکال نداره. اگر جوری باشه با موزر که هیچی اثر روی صورتش باقی نگذارد، یعنی صاف تمیز، اون دیگه جایز نیست. خب آقای حسینی میگن که دوتام وایس داریم، نمیدونم چند دقیقه، 3-4 دقیقه، اب نداره، میرسه دوتا رو پخش کنید. بله بسیار خوب. بله،
عرض سلام و ادب و احترام.
بله.
من 3 تا سوال داشتم، یکی در ارتباط با این موضوع کاشت ناخن و موجه و سایر چیزهایی که مانع هستش برای غسل وضوع. افرادی که این کار رو انجام میدن و با همین وضعیت غسل میکنن و نماز میخونن، اگر ما چیزی خوردنی یا پوشیدنی ازشون بگیریم مشکلی داره؟ دوم، میگوین مادری که باردار هستش به مراسم عزا و قبرستان نره چون بچهش چشمش شور میشه، آیا این حرف صحت داره؟ سوم اینکه پدر و مادر میگن پدر و مادر واسطه فیض هستن، اما بعضی از والدین اون حقی که برگردنشون هست رو ادا نمی کنن، چه راهکاری رو شما پیشنهاد میکنید؟ متشکرم، خدا نگهدار.
التماس دعا البته. پخش کنی سریع من جواب میدم. بله.
با عرض سلام خدمت شما آقای وحیدپور و همکاران خوبتون. سوال داشتم در ارتباط با این که دندان مصنوعی زمانی که با طلا پوش میشه چه حکمی داره برای مردا؟ التماس دعا، خدا نگهدار.
خب خیلی وقتمون کمه، من سریع جواب بدم. و اما اون وایس اولی که فرمودن کاشت ناخن و موجه برای خانوما، در واقع کاشت نیست، چسبوندن ناخن. اینو بارها عرض کردیم، چسبوندن این مانع حساب میشه، خیلی واضح مثل روز روشن. این مانع چرا؟ چون آب باید برسه به روی این ناخن اصلی و طبیعیتون، ورشه یه چیزی روش مثل لاکه، هیچ فرق نمیکنه. بنابراین نباید این کار رو بکنه. حالا اومده این کار رو کرده. خب اگر لاک می بود میگفتش که با آسیتون مثلا من پاکش میکنم. ولی این ناخن چسبیده نمیتونم. باید برم دوباره آرایشگاه، اونجا برام بکنن. الانم موقع نماز وضوئه. وضوش رو بگیرد و یک تیمم بدل از وضو نیز اضافه کنه. یا غسل، مثلا پریود بوده الان میخواد غسل کنه، غسل جنابت کنه، غسل کند اگر نمیتونه ناخونو برداره، غسل کند و یک تیمم بدل از غسل نیز اضافه کند. پرسیدن که خوراکینا از اینا بگیریم؟ نه اشکال نداره که، فقط مسئله وضو غسلشون مشکل پیدا میکنه، و الا از اینا خوراکی بگیریم، چیز بگیریم، نه نه نه، هیچ اشکالی و ایرادی توی این مسئله وجود نداره. خانم باردار خب قبرستان بره، چه اشکالی داره؟ مراسم عذابه. ببینید بعضی چیزا خرافاته، خرافه. حالا بعضی میگن خرافه، ظاهرا صحیحش خرافه است. خب اینا مطالبی است که اصلا اصل و اساس نداره. چی میشه؟ چشمشور میشه؟ اصلا چشمشور یعنی چی؟ ما نداره، در اسلام ما نداریم همچین چیزایی. چشمشور میشه یعنی چشم شور میشه و چشم میزنه دیگران رو مثلا. نه نه، هیچ اینا اصل و اساسی نداره. و قبرستان هم بره هیچ مانعی نداره، مراسم عزام بره هیچ مانعی نداره. سوال سومشون هم این بودش که والدین اگه حق اولادشون رو ادا نکردن چی میشه؟ عاق فرزند میشن. همونطوری که فرزند عاق پدر و مادر میشه، پدر و مادر هم اگر حقوق فرزندان رو رعایت نکنن عاق فرزندانشون میشن. اونا مؤاخذه میشن روز قیامت و خلاصه باید رعایت بکنن. دیگه وقتی من بیشتر از این توضیح بدم، یک کلمه فقط برای وایس آخری، دندانی که روپوش طلا دارد اشکالی نداره. چرا؟ اون چیزی که برای مردان حرام است لباس و پوششه، ولی دندان، مخصوصا اگر دندانای جلو نباشه، دندانهای دیگه باشه، برای استحکامش اگر از پوشش طلا استفاده بکنن که نمایان نباشد، برای مردان جایز است و اشکالی ندارد. خیلی ممنون، متشکرم. شاید امروز از اون روزایی بودش که بیشترین تلفن رو ما داشتیم. 13 تا تلفن رو به فضل الهی جواب دادیم با یه مقداری از پیامک ها. عذرخواهی میکنم، خیلی پیامک داشتیم که رو دستمون مون نتونستیم جواب بدیم. انشاءالله امیدواریم پیامک ها روز شنبه در اختیارمون قرار بگیره و پاسخ پیامک ها رو بدیم. تا برنامه بعد از همتون التماس دعای خیر دارم. خدا نگهدار. اللهم صل علی